هوای چیوال.
آقایان خانم ها سلام بر شما. آوای تیوال و نمایش زیراکس، علی اصغر دشتی.
سلام بر شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
مرسی. آقای دشتی بفرمایید که نمایش زیراکس از کجا، کی و چگونه آغاز شد؟
نمایش زیراکس در واقع حاصل یک دعوت یکی از طرف خانه بین الملل بامداد از من شد، برای اینکه با تعدادی از فارغ التحصیلان بازیگری اون مؤسسه وارد یک کارگاه تولیدی بشیم و یک تولیدی رو انجام بدیم. من هم در واقع یک کارگاهی رو شروع کردم بدون اینکه چیزی از قبل آماده شده ای وجود داشته باشه و تصمیمم رو گرفتم که بعد از روبرو شدن با هنرجوهای اون آموزشگاه و بعد از مدتی که با هم دیگه تجربه ای رو در کارگاه صورت میدیم، آرام آرام به سمت پیدا کردن ایده ای که روش کار خواهیم کرد حرکت بکنیم و اونجا بود که ما آروم آروم وارد پروسه تولید زیراکس شدیم.
و به نظر میرسه که مبحث در واقع عواطف معاصر جمعی اینجا هم که در به نوعی دستمایه نمایش زیراکس قرار گرفته بعد از تجربه موفق متاستاز.
بله، من بعد از تجربه متاستاز، در واقع از تجربه متاستاز به این طرف، این رویکرد عواطف معاصر به عنوان یک رویکرد در واقع محوری من دارم جستجوش میکنم، دارم دنبالش میکنم و روش آزمایش هام رو انجام میدم. در متاستاز و مشخصا در زیراکس عواطف معاصر جمعی معیارمون بود و در نمایش نامبرده عواطف معاصر فردی معیارمون بود و در واقع اونجا داشتیم عواطف معاصر فردی و چگونه یه سرایتش به یک عاطفه جمعی رو جستجو میکردیم، ولی مشخصا در متاستاز و الان در زیراکس داریم مشخصا خود اون عواطف معاصر جمعی رو جستجو میکنیم و اینکه چگونه ممکنه ما از طریق فعالسازیش روی صحنه بتوانیم در درون تماشاگر رو هم، در واقع اون عاطفه رو تو درون تماشاگر مجددا بیدار کنیم و به چالش بکشیم.
و به نظر میرسه که سعی در خلق یک روایتی دارید، در واقع تلفیقی از روایتی که تلفیقی است از فرمالیسم و رئالیسم، اینطور که پیداست. میخوام از این تلفیقی فرمالیسم و رئالیسم همونطور که گفتم اگر که میپذیرید این قرائت رو راجبش صحبت بکنیم.
آره، همونطور که در بروشور هم در واقع بهش اشاره شده، آره ما به این تلفیق داریم فکر میکنیم. اگر من بخوام یک تاریخچه کوتاهی از ماجرا بگم، در زمانهای دورتر تجربه هایی که ما تو گروه دونکی شد داشتیم انجام میدادیم، از جمله تجربه مثلا به طور مشخص تجربه‌ای که در نمایش ملا نصرالدین اتفاق افتاده بود، یک تجربه بود در فرم و هر آنچه که داشت در واقع به لحاظ احساسی تولید میکرد، اون فرم تولید کننده اون وضعیت بود. بعدها زمان گذشت، به هر حال من وقتی که سویه عواطف معاصر رو شروع کردم، توی متاستاز قدری از اون فرمی رو که بهش عادت داشتم و علاقه‌مندیم بود فاصله گرفتم و سعی کردم که اون فرم رو در مغز خودم ویرانش کنم و سویه دیگری از ارتباط رو در اجرا ایجاد بکنم. اما اتفاقی افتاد حالا در نامبرده به نوعی و مشخصا در زیراکس، من دلم خواستش که اکنون خودم رو با گذشته خودم یک پیوندی بدم، یعنی فرم رو از اون گذشته خودم بردارم، عواطف معاصر رو از امروز بردارم. و این که میگیم فرمالیسم و رئالیسم، این فرمیه که داره در واقع در شکلیه که وقتی عاطفه معاصر رو توی یک جهان رئالیستی داریم بهش نگاه میکنیم و اون رئالیسم رو داخل اون فرمالیسم قرارش میدیم، نه فرم دیگه برندگی گذشتهش رو داره، نه رئالیسم اون سادگی در واقع برهنه خودش رو داره. در نتیجه اینا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن، یک وضعیت سومی رو فرض ما این هستش که برای تماشاگر ایجاد میکنه که انگار اون عاطفه معاصری که در درون رفتارهای رئالیستی روزمره ما وجود داره، اون رو وقتی داخل یک فرم میگذاریمش و دوباره به تماشاگر تحویلش میدیم، انگار کیفیتش تغییر میکنه.
تماشاگر چقدر در این چرخه در واقع نقش داره و در واقع در این فرم اجرایی تماشاگر چه نقشی داره و چطور میتواند حالا تماشاگر ارتباط برقرار بکنه با نمایش؟ به نظر میرسه که همونطور که خودتون فرمودین در شیوه اجرایی با نام برده و کمی قبلتر از اون متاستاز تفاوت داره و اینجا تماشاگر به نظر میرسه که باید ارتباط بین ذهن و بدن بازیگر رو اون هم درک بکنه و همراه بشه تا به یک فرم اجرایی ایدئالی خودش رو نزدیک بکنه.
واقعیت اینه که ما اینکه در واقع میزان اینکه تماشاگر چه کار باش انجام میشه رو آگاه نیستیم، یعنی باید از تماشاگر رو دریافتش بکنیم، ولی میزان کاری که ما میخواییم انجام بدیم اینه که ما از طریق یک عنصری به عنوان تجربه شخصی بازیگران سعی میکنیم به تجربه شخصی تماشاگر نزدیک بشیم و همون لحظه از طریق فرم سعی میکنیم از تجربه شخصی بازیگر و از تجربه شخصی تماشاگر فاصله بگیریم، اما فرم به یک احساسی در واقع الساق شده به اون وضعیت تجربه شخصی پیوند بخوره و انگار که تجربه شخصی از شکل اولیه خودش خروج میکنه، میره در داخل یک فرم، انگار که از داخل یک وضعیت دیگری دوباره خودش رو به ما منتقل میکنه، و اگر که بدون این فرم در واقع تخیلش بکنیم انگار که در اجرای ما چیزی کمه، انگار که در واقع این فرمه داره جهان معنای اجرا رو، یا فرض ما باز بر اینه که جهان معنای اجرا رو از حوزه تجربه شخصی فراتر ببره، و اونجاست که فرمه به که ما میاد برای این که ببینیم چجوری میتونیم اون تجربه شخصی رو به یک سرایت جمعی بهش بدیم. تجربه شخصی که برای بازیگر اتفاق افتاده چجوری سرایت جمعی پیدا میکنه؟ بخشی از این سرایت جمعی به دلیل نزدیکی اون تجربه اجتماعی خانوادگی با تجربه اجتماعی خانوادگی تماشاگره، و بخشی از اون ماجرا به واسطه فرمیه که داره در واقع تکرار میکنه خودش رو.
و در واقع اینطور اگر نتیجه بگیرم، این اجرا به نسبت اجراهای قبلی که عرض کردم و اسم بردم به نظر میرسه در فرم و اجرا و روایت در واقع تجربی تر از، به معنای کلاسیک یک تئاتر، تجربی تر از دو اجرای قبلی است.
به دلیل اینکه فرمش شاید کمی غیر منتظره تر برای تماشاگر امروز من به نظر بیاد، شاید در واقع اگر که تماشاگر کارهای دیروز من، تماشاگری که مثلا یک دهه پیش اجراهای ما رو دنبال کرده باشه، امتدادش رو میبینه، ولی در قیاس با دو اجرایی که شما دارید بهش اشاره میکنید، آره به نظر من کمی غیر منتظره تر به نظر میاد، به دلیل اینکه حداقل کانسپت و اون تجربه های شخصی مدل بیانشون در نام برده در متاستاز با مدل بیانشون در زیراکس راههای متفاوتی رو دارن میرن.
و آقای دشتی، این اجرا پر از میزانسن‌های حرکتی است و یک موتیف تکرار که به شدت در نمایش وجود داره و فکر می‌کنم در واقع میزانسن اصلی شماست. از این موتیف تکرار برام بیشتر توضیح بدید، ممکنه سوال بسیاری از تماشاگران هم باشه و این عنصر کمی شاید دچار پیچیدگی بکنه ذهن تماشاگر رو. از این موتیف تکرار برامون بیشتر بفرمایید.
موتیف تکرار در واقع دو دلیل داره. ما وقتی در واقع در فرم دایره قرار گرفتیم، خودش خود به خود این شکل هندسی ما رو در ورطه یک تکرار قرار میده، به دلیل اینکه فاقد زاویه و نقطه گذاری معینه، در واقع در حال حرکت دائما. نکته دومش اینه که ما روی یک نکته ایستادیم، روی کانسپت قرار گرفتیم، نام کانسپت فرار، فرار از یک گذشته یا فرار از یک رفتاری که خودش در واقع به لحاظ اجتماعی یک عمل تکراریه. سه، در وضعیتی از تجربه های شخصی قرار داریم که این وضعیت تجربه های شخصی ما به شکل تعمدی داریم تعدادش رو زیاد میکنیم، در حالی که ممکن با تعداد کمتریش هم بتونه همون کار رو انجام بده، ما زیادش میکنیم برای اینکه انفجاری از رفتارها یا چرخه خشونت رو داشته باشیم که بی پایانه، و این تکرار در جهت اون بی پایان بودنه داره حرکت میکنه. این تکرار میکنیم برای اینکه بگیم تموم نمیشه، این تکرار داره در واقع از گذشته به حال میفته، از حال به آینده میفته، و همینجوری داره در واقع توی چرخه این زاد و ولدی که میکنیم و این چرخه روابط و رفتارها و خشونتی که توش وجود داره، این داره تکرار میشه. برای همین این فرمه داره این تکراره رو با تعمد انجامش میده، برای اینکه فرضش بر اینه که ما از طریق انفجار تعدادش یا انفجار تکرارش متوجه عمق فاجعه‌ای که میتونه تولید بکنه باشیم، وگرنه داستان‌هایی که ما داریم میسازیم داستان‌های مهمی نیستن. اما واقعیت اینه که زندگی همه ماها رو همین داستان‌هایی که مهم نیستن ساختن، همین لحظاتی که پدر مادرامون به هم سرم فریاد که زندگی همه ما رو همینا رو ساختن، ولی داستان‌های هیجان انگیزی نیستن، ولی زندگی ما رو همین داستان‌های بدون هیجان ساختن.
ممنون آقای دشتی عزیز، مثل همیشه پاسخگوی تیوال و شنوندگانش بودید با حوصله. آقای دشتی عزیز، اگر کلام پایانی هست بفرمایید.
من نکته خاصی ندارم، امیدوارم که تماشاگرانی که تا حالا موفق نشدن اجرای زیراکس رو ببینن، در چند اجرای باقی مونده که تا 29 آذر ماه هم بیشتر نخواهد بود و تمدید هم نخواهد شد، به سالن حافظ بیان اجرا رو ببینن، و اگر که میخوان ببینن با چه چیزی روبرو خواهند شد، میتونن به این سوال من فکر بکنن: آیا از پدر مادرشون رفتاری دیدن که دلشون خواسته که شبیه اون رفتار نباشه، از اون رفتار فرار کنن؟ آیا شده که توی زمان دیگه از زندگیشون تو سن بالغتری احساس کرده باشن که خودشون دارن این همون رفتار رو تکرار میکنن؟ زیراکس درباره این موضوع حرف میزنه.
دوستان جان، ممنون که ما رو شنیدید. تا یه آوای تیوالی دیگه، خدا نگهدار.